بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. بر اساس این مطالبی که عرض شد، سعیمون بر اینه که این هفته ضمن تمام شدن باقی عبارات شیخ، اشکالات محقق خویی و حضرت امام را هم بر عبارات شیخ اشکالات بنایی را تمام کنیم. اما هر گونه بحث مبنایی دیگه میمونه برای بعد، یعنی عبارات بحث حق تمام بشه و اشکالاتی که اعلام به عبارات شیخ ارائه کردن هم تمام بشه، که دیگه کار ما، کار متن مکاسبی ما با حواشیش تقریبا تمام شده باشه تا بحث‌های مبنایش که انشاءالله برای بعد بشه. ما در مقام بیان اشکالات رسیده بودیم به اشکالی که اشکال محقق اصفهانی رو تمام کردیم و خلاصه فرمایش ایشون در باب سلطنت اعتباری به اینجا برگشت که ایشون فرمودن که ما اگر سلطنت رو اعتباری بدانیم، هیچ محظوری رو که شیخ بیان کردم نمیتونیم ملتزم بشیم و خلاصه قبول نداری که بر فرض این که در سلطنت اعتباری بحث کنیم، جمع شدن دو طرف سلطنت اعتباری در شخص واحد معقول نیست. بله، بعد گفتن این معقول نبودنشو نمیفهمیم. بله، اونی که ما میتونیم اشکال بگیریم اینه که مالکیت انسان از برای اونچه که در ذمه خودشه، معقولیت چنین مالکیتی محل اشکاله، چون اگر این مالکیت بقاءً سقوط میکنه به جهت اینکه معقولی نیست، خب حدوثاً همچنین معقولیتی محل اشکاله. اگر حدوثش برای توجیه سقوطشه، خب نمیتواند حدوث چیزی زمینه عدم او را فراهم کنه. ما اینو نمیفهمیم. خلاصه فرمایش ایشون و مرحوم آقای مروج هم فرمودن و ظاهر ورود و هذین الاشکالین علی المعقول. ما این دوتا اشکال را بر متن قبول داریم. اشکال اول، معقول نبودن اجتماع دو طرف سلطنت در فرض اعتباری بودن سلطنت، این نامفهومه. اشکال دوم، اینکه معقول بودن مالکیت انسان از برای اونچه که به ذمه‌شه، این رو غیر معقول بدانیم، به خاطر اینکه نمیتونیم چنین مالکیتی را معقول بدانیم. حد اکثر معقولیتش اینه که یک مالکیت آنن مایی زمینه سقوط بشه، اما چیزی نمیتواند اعتبار بشه که خودش رو از بین ببره. این غیر معقول از نظر محقق اصفهانی، کما این که بقایش مثل حدوثشه. اگر بقایش غیر معقول، حدوثش غیر معقوله. مرحوم آقای مروج، تتمه فرمایشش باقی مونده بود که این تمام بشه، ایشون فرمودن ما این دوتا اشکال وارد میدونیم بر متن و بر عبارات شیخ، و اگر کسی اشکال بکنه که مسئله حق و اجتماع طرفین حق از بحث نفس و سلطنت یک مرتبه از نفس بر مرتبه دیگر نفس اجنبیه، به خاطر اینکه لازمه سلطنت بر در مورد حق، لازمه اجتماع دو طرف سلطنت در یک جا تسلط فرد بر حل و فک عقد، چون حق خیار پیدا میکنه، میتونه عقدو به هم بزنه، اما چنین لازمی در بحث نفس وجود نداره. یعنی یک کسی بیاد بگه ای با او غیر معقوله، ایشون میفرماد که نه، ما قبول نداریم چنین حرفی رو، به خاطر اینکه محقق اصفهانی توضیح دادن معقولیت مسئله دوران اعتبار دائره، مسئله حقیقی نیست. اگر در امر اعتباری شما اعتبار بکنید که کسی بر خودش مسلط باشه، اما این تسلط معقول باشه، اشکال نداره. یعنی نمیتونید متسلط را با مسئله مراتب نفس قیاس کنید، که انه مراتب نفس یک بحث واقعی و حقیقیه، اما تسلط در بحث حق مثل حق خیار یک مسئله اعتباریه و این مسئله اعتباری دائر مدار اعتباره. اگر معتبر اعتبار کرد و عقلا چنین اعتباری رو معقول دیدن هیچ اشکالی نداره. خلاصه قیاسشون نکنید با هم، خلاصه فرمایش ایشون این منتها و شاهدم ایشون میاره دوباره، یعنی برمیاد سر همه حرف خودش، لذا شیخ گفته که مالکیت آنم ما معقوله، یعنی معقوله چون اعتباریه معقوله. ایشون میگه لذا ببینید نمیشه اینا رو از یه جنس دونست، منتها او اشکال وارده که اصلا آیا مالکیت معقوله تا سلطنت معقول باشه، یا اصلا مالکیت مثل سلطنت مثل مالکیت، هر دوتا ولو اعتباری باشن نامعقولن، چون لغوان یا لغوان یا یه چیزی شبیه لغوان، یعنی یه چیزی موضوع بشه برای نفی خودش. خلاصه فرمایش ایشونه. عرض کردیم که این مطلب رو ما دو طرفش رو اشکال گرفتیم، گفتیم نمیفهمید. اولا اگر اعتباری دیدی، چون اعتباری دیدنشون دلیل باطل بودنشون نیست، چون اعتباری دیدنشون به معنای در واقع غیر معقول بودن مطلق سلطنت نیست، بلکه به معنای غیر معقول بودن سلطنت فعلیه، اینا با هم فرق داره. و به همین دلیل قیاس سلطنت به مالکیت مع الفارقه، مالکیت موضوع مطلق سلطنته، حقی که محل دعوای ماست سلطنت فعلیه، چون نمیشه اینا رو با هم قیاس کرد، تمام این مطلب غلطه. این مطلب اول ما. مطلب دوم ما این بود که این که گفتید اش مالکیت انسان از برای اونچه که به ذمه غیر معقوله، به خاطر اینکه اعتباری نمیتواند زمینه عدم خودش رو فراهم کنه، این توضیح لازم داره. اگر ما مالکیت رو موضوع مطلق سلطنت بدانیم و سلطنت رو در اینجور موارد به سلطنت اقتضایی محدود کنیم و این سلطنت اقتضایی زمینه از بین رفتن سلطنت فعلی را فراهم کنه و لسان ادله سازگار باشه با این مطلب که خودش حکایت از یک نوع اعتباری از سوی معتبر داره، چه مشکلی شما دارید؟ تفکیک بین آن حدوث و آن بقا با فرض این که آن حدوث سلطنت اقتضایی باشه، آن بقا سلطنت فعلی باشه، چه اشکالی داره؟ یک چیزی خودش رو از بین نمیبره، بلکه مرتبه از او زمینه انتفاع مرتبه دیگر او رو از بین میبره، این هیچ اشکالی نداره. اگه یه چیزی خودش رو از بین برد، اشکال شما وارده. اون چه که در آن ابتدایی اتفاق پیدا میکنه سلطنت اقتضاییه، اونی که بعدن منتفی میشه در واقع سلطنت فعلیه، یعنی چیزی باقی نمیماند که به مرحله سلطنت فعلی برسه. این مشکلی به نظر ما نداره، اعتبارم خفیف المعونه است، لغویتم اشکال خیلی بزرگی نیست، اگر لسان ادله با چیزی سازگار بود یک، و ملکیت موضوع مطلق سلطنت شد دو، سلطنت آن اول سلطنت اقتضایی بود سه، سلطنتی که منتفی می شد سلطنت فعلی بود چهار، هیچ اشکالی پیش نمیاد. آقا دقت سخت نگیرید باب اعتبارات رو، این مقدار گیر نداره. اگه گیر دیگری دارید در خدمتتون خواهیم بعدن گفت. گیر دیگرتون ممکنه به این برگرده که اعتبار سلطنت رو از اعتبار ملکیت و اعتبار سلطنت رو از حق جدا کنید. تو خیلی خوب، اگه جدا کردید یه حرف دیگه است، با اون ادبیات یه طور باید صحبت کرد، با این ادبیات یه طور. به نظر ما صناعت فرمایش شیخ صدرش رو اگر با ذیلش جمع بکنید زمینه این اشکال برطرف میشه. لذا جواب محقق اصفهانی در یه جمله کوتاه میدیم، این که فرمود نمیتواند چیزی موضوع خودش رو از بین ببره، میگیم نه، مرتبه از یک چیز میتواند زمینه مرتبه دیگر یک چیز رو از بین ببره، هیچ اشکالی هم نداره. بله دیگه، خودش نیست که بگیم غیر معقوله، لغوه، باطله، پوچه، نه، ملکیتی بوده، ملکیت آنمایی که سلطنتش در حد سلطنت اقتضاییه نه سلطنت فعلی. اشکال نکنید اصلا قبول نداریم سلطنت اینجا نیست، او یه حرف دیگه است. ببین من تو فضای این فضا دارم حرف میزنم الان، تو این فضا دارم حرف میزنم، لذا ما واقعش هر دو اشکال را غیر وارد بر شیخ میدانیم و ریشه هر دو اشکال را عدم التفات به قید سلطنت فعلیه میبینیم. یک مسامحه کوچک سبب این همه اشکال بر شیخ بنده خدا شده، همش اولش تا آخرش برای هم یک کلمه، یعنی جان مطلب و شاکلید این بحث اینه که عبارت شیخ این بود که از سر و فیزالک النهازا چی؟ سلطنتون فعلیه لا یعقل قیام و طرفه ها به شخص انواهه، همش همینه. اگر ما اینو اینطوری تجزیه تحلیل کردیم کل این مطالبی که آقایون در فرض اعتبار میگن مکفیه. اینم تا اینجا خلاصه، خلاصش به درد میخوره، خلاصه کردنش دیگه تقریبا یه کپسولش میکنه دیگه در یه جمله، ذهن از این شلوغی در بیاد به اون جمله اصلی برسه که دیگه از شلوغی در بیاد. لازمش اینو
ما بگیم شیخ دیگه خلط حقیقت اعتبار خیلی دیگه بعید میشه
تو کل مطلق کلمات. الان میرسیم خود ایشون گفت دیگه الان نه خلط حقیقت اعتبار فرق داره، خلط حقیقت و اعتبار مراتب خفی داره مراتب جلی داره. الان میرسیم جنس جلیش نیست نداریم، الان میرسیم یک جا شما تو عبارت شما نداره بیاد بعد در تعبیر نداره. خب بعد میرسیم اینا، حالا به شما میگم الان در زیر بررسی کلام علامه بلاغی میرسیم که مرحوم مروج گفته لعن شیخن الاعظم جعل الفارق بین الملک والحق فلان و فلان به هذه المقابله تقتضی اراده الاضافه الاعتباریه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستمد و نستعید. پس اقرارتون به این که ظاهر عبارت شیخ اقتضا میکنه اضافه، پس الان یک ماه ما رو نگه داشتید سر خلط حقیقت و اعتبار به حسابی کی؟ خودتون میگید ظاهر عبارت اینه، اینو نگید بفهمین چه میگید. اگر گفتید این مقابله اقتضا میکند که سلطن اضافه اضافه چی؟ بگو آقا اعتباری باشه. خود چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم چی میگه آخر؟ خودتون یه جاهای دیگه وقتی میرسید میبینید نه، مثل که آدم وقتی قراره طبقه تقلید رو بذاره کنار خودش به ظاهر عبارت نگاه کنه میگه نه اعتباری، حالا یه دفعه اعتباری ارتکازه. ببین علم به علم خیلی ارزشمنده، هنر بسیاری از محققین در علم به علمه نه در اصل علم، اینا عقلایی هن، اینا امورات عقلایی بودن که شما تو ارتکازات ما از باشون هم کار میکنیم قفلت میکنیم خلط میشه، اما نه اینکه از اول نبوده. این حرفا نیست که حالا انشالله اینا رو تو اصول میرسیم، حالا میرسیم باشه بعد شیخ تا برسیم تا حالا با ما دیگه همه میگن بگن ما وقتی رسیدیم عبارت میخونیم براتون، وقتی به عبارت رسیدیم بعدا ببینید. مثل همین مسلمی که الان تو ذهن خیلی ها بود، شما عبارت رو مسلم کرده بودن در خلط کجاش مخواه، الان میرسیم تو اشکالات بی هم نیستیم. خب و منها ما افاده العلامه الشیخ البلاغی من منع تصویر مالکیت الانسان لما فی ذمه نفسه آنما. خلاصه فرمایش علامه بلاغی روحش با روح فرمایش محقق اصفهانی یکیه، فقط یه مقدمه ای داره، مقدمه ایش مقدار فرق داره و الا روحش یکیه. روحش در دعاء اعتباره، ایشون خواسته بگه در مسئله ملکیت انسان از برای اون چه به ذمه‌ش آنما و بعد اثرش سقوط باشد، ایشون گفت ما اینو نمیفهمیم مالکیت انسان لما فی ذمه نفسه خلاصه آنما این غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ گفته ببینید ذمه، ایشون ما بعدا بحث ذمه را میکنیم، فعلا عبارت ایشون رو کار میکنیم. گفته ذمه یه جای چیزی نیست، خور یه جاییست که تمیزات اون چه که به ما فی ذمه است به حسب اعتبار و عقلاست. ذمه را آدم نباید یه جایی ببینه مثل یه انباری از واقعیت ها که بگی این یکیه او یکیه این یکیه، بعد من مالک اونی هم که در ذممه، که نه اون مالک یه چیزی هم که تو انباره، اینو بشه از او جداش کرد. ذمه خیلی تعبیر قشنگ داره، میگه اینجا ذمه اگر بخواد یه چیزی در فضای ذمه تمیز پیدا کنه این به اعتبار، تمیز اعتباری اون چه که به ذمه است تابع معقولیت اعتباره. معقولیت اعتبار تملک ما را به ذمه به چیزی را بر ذمه دیگری درست میکنه، اما تملک ما را به چیزی بر ذمه خودمون غیر معقول میکنه. خیلی تحلیل اینه، میگه چطور غیر معقول میکنه اون معقوله، این چطور غیر معقوله؟ میگه روحش برمیگرده به این که من اگر یه چیزی را مالک باشم به ذمه شما، یه مثلا بگم جعبه شیرینی از شما بخوام، مثلا گردن شما باشه، گردن ما باشه، برای سیدای جعبه شیرینی بگیریم، امروز عیدشونه. بله او عیدشونه برادر سید حالا نه فرضم مظلومن آقا، مظلومه که باید کمکش کرد، سادات مظلومن آقا، حقشونو خوردیم، گردنمونم از مو باریکتر. خلاصه حالا دیگه الان ایاد اگر یه چیزی به گردن ما آمد برای سادا، گفتیم آقا این به ذمه ما برای سادا، سادا درسته این به ذمه ما باشه. یه کسی گفتش که شوخی شوخی کجا آقای قنات جلو گفتش که الان داشت یه سیدی تعریف میکرد، گفت یه شیخی گفته بود به ما که شما سادا خمس رو گذاشتید برای خودتون به همه چی، زکاته که برای وقت گذاشتید به اشیاء مشخص. گفتم خوبه که گذاشتم به چیزی بهشون نمیره، به بندگی خدا اگه نذاشته بود خدا دیگه چی میشه. خلاصه حالا عرض محضر شریفتون که اگه یه چیزی به گردن ما افتاد برای اینها، اونا مطالبهشون درسته. چرا؟ چون مستحقن و میتونن طلب کنن از ما اون چیز رو، استحقاق آنها از برای او این شی و مطالبه اونها از برای او معقوله، لذا اعتبارش اشکال نداره که اینا بگن ما اینو به ذمه شما داریم و شما طلب میکنیم. بعدیشون گفته خب اما برای خود ما چی؟ من اگه به ذمه خودم چیزی را برای خودم بدهکار بشم، خودم و خودم طلب بکنم، خب این غیر معقوله، خودم مستحق او بشم این غیر معقوله. استحقاق استحقاق غیر از برای او درسته، مطالبه غیر از برای او درسته. حالا که استحقاق غیر از برای او درسته و مطالبه غیر از برای او درسته، پس در ذمه میشه غیر مالک چیزی بشه که بیفته به ذمه من، اما استحقاق من از برای اون شی در ذمه خودم غیر معقوله، مطالبه هم غیر معقوله. حالا که استحقاق غیر معقوله، مطالبه غیر معقوله، مالکیت آنم مای چیزی بر ذمه من از برای خودم غیر معقوله. این خلاصه تحلیلشون. غیر معقوله، وقتی غیر معقول بود اعتبار چنین مالکیتی غیر معقوله. این روحش عبارتش عوض شده، تو روح این حرف مغایرت بین طالب و مطلوب من مفروضه، تو روح این حرف این مطلوب این حرف، روح این حرف هم خلط بین فعلیت و مطلق سلطنه هست. یعنی شما ظاهر عبارت های قشنگش بذارید اینا تهش اینه، آخرش اینا یه مغایرتی را بین طرفین فرض کردن، بعد گفتم ببین نمیشه کسی از خودش مطالبه کنه، برای همین تو مالک چیزی بشه بر ذمه خودت. خب طلب بکنه یعنی فعلیت پیدا کنه طلب. ببین تهش همون یه جمله که گفتیم بگیم که دیگه خط سخت نشه، چون عبارات ها قشنگن، آدم زود تو زیر خودم میفته زیرشون له میشه. خب بابا مطالبش فلانه، استحقاقش فلانه، یعنی چی آخرش؟ آخرش اینه که شما یه مطالبه فعلی درست کردید، یه سلطنت فعلی درست کردید، میگید غیر معقول. اما اگر یک کسی مثل شیخ آمد گفت این مطالبه یعنی سلطنت فعلی، نه، اصلش مطلقش اقتضاییش مغایرت هم فرض بر اعتباری بودنشه، نه حقیقی، یعنی این نبرتش تو باب خلاصه مغایرت و طرفین و فلان از این حرفا دیگه نذارید، آخر چی میشه؟ همون میشه که ما گفتیم، آخر هم یه جمله از توش در میاد که پس آقای علامه بزرگوار رضوان الله تعالی علیه همینطور فرموده، گفته آقا ما در اگر یه کسی بخواد مالک یه چیزی بشه بر ذمه خودش، این غیر معقوله، چون معناش اینه که کسی مطالبه کنه از خودش، بی معناست. من خب بابا این حرف با اونی که شیخ میگه دوتاست، اگه شما یه چیزی دیگه با مبنای دیگه این میخوای بگی بگو، من حرفی ندارم، اما اگه میخوای اینو به شیخ اشکال کنی که اون صناعت رو برای خودش درست کرده، من بیفرم یعنی چی؟ میخواست بگه اعتباری، میخواست ظاهر اشکال، چون اونجا محقق اصفهانی اومد گفت یک اعتباری اگر حدوثاً اشکال داره بقاعاً هم اشکال داره، مالکیت انسان حدوثش آنما درسته، بقاش غیر معقوله، چون گفت حدوثش هم مثل بقاشه، بعد گفت اگر گفتید حدوثش معقوله چون زمینه انتفاعشه، میگیم خودش نمیتونه موضوع نفی خودش باشه، محقق اصفهانی طوری وارد کرد. ما چطور جواب دادیم؟ گفتیم نه، حدوثش اقتضایی، بقایش فعلیه، با هم فرق داره، لذا وقتی بین حدوث و بقا فرق هست شد این فارق، یه فارق همه داری بسه تو اعتبار همین، و یه چیزی بیاد زمینه انتفاع خود چه کنه که اقتضایی و چیزی بیاد فارق تمام شد، اینطوری ایشون آمد یه طرف دیگه اومد گفت اعتبار بکنن اقلا این مالکیت را، چون ذمه یه انباری نیست که چیزایی درش مشخص باشه، اینا را اعتبار میکنن که تو مالک یک کیلو پرتقالی که بتونی بری تلف کنی پرتقال از فلانی و مستحق در واقع اون یک کیلو پرتقال باشه که او به تو بده، این استحقاق و مطالبه و طلب در ارتباط با انسان نسبت به خودش غیر معقوله. چیش غیر معقوله؟ غیر معقوله که اقتضایی باشه مالکیت، با فضای شیخ داریم حرف میزنیم، با فضای دیگه فعلا نمیخوام حرف بزنیم. خیلی خوب، و هذا المعنى غیر محقق فی مالکیت الانسان لما فی ذمه نفسه اذ لا یستحقه الغیر ولا التزام به اداء الانسان للغیر یا به اداء اون مالک له یا اون غیر. یعنی چی؟ تو اول فرض کردی که این التزام به ادا استحقاق غیر و مطالبه غیر حتما توش چیه آقا؟ فعلیته. خیلی خوب، پس بگو من در محجور هم باید همین طور باشه، معنا نداره مالکیت او از برای فلان، این طوری یعنی چی؟ این خود نمیتونه ادا کنه، محجور که الان اگه مالکی میتونه ادا کنه؟ نمیتونه ادا کنه، چیکار میخواد کنه؟ متصرف کنه، میخواد ادا کنه. شما اگر با ادبیات شیخ سیر کردی یک وسعت مشربی دادی به مسئله مالکیت و مالکیت رو با اون وسعت مشرب موضوع از برای سلطنت اقتضایی و همین همه رو ببر تو فضای اقتضا، شیخ خواسته اینو بگه، اگه شیخ بخواد اینو بگه دیگه این مطلب اینطور نمیشه بهش اشکال کرد. حالا اگر اشکال دیگه ای وجود داره، اصل مطلب رو قبول ندارید، چیز دیگه ای میخواد بگید، بعدا انشاءالله در خدمتون خواهیم بررسی کرد ببینیم چیزای دیگه ای که میشه اینجا گفت چه خواهیم گفت. بله، مرحوم مروج رضوان الله تعالی فرموده و حاضر اشکال لا یخلو من وجه. بله، میگه این اشکال خلاصه خالی از وجه نیست، به همین دلیله که آقایون در مسئله بیع دین تارتن به ابرام متوسل شده و گفتن بیع دین ابراءه، و اگر بشه همون حرف صاحب جواهر که اگه بیع دین بشه ابرا دیگه کبرای البی تملیک الغیر منتقضه و حیثیت مالکیت در بیع نقض میشه، که اونا ابرائیای حرفو میزنن. بله، و گفتن ابرا هم کافیه، ابرا ولو درش مالکیتی نیست اما مرغوبیت اندل اقلا این هست که بتونه ثمن بی قرار بگیره، هیچ اشکالی نداره، یا مبیع بی قرار بگیره، چون در بیع دین مبیع اب نداره، ابرا بشه خلاصه مدی یا سمن ما به خاطر اینکه مورد رغبت عقلاست. فقط فرضش بر اینه که دیگه کبرای این که بی رو بگیم تملیک الغیر از بین بره. جا صدق بیش مسلمه، لذا یا کبرا خراب میشه یا این باید درست بشه، یعنی گرفتاری اینه. اون مسلمن میتونه بیعه دی مسلمن هست. خب و لذا ایشون گفته برای چون اشکال وارده بعضی ها بیعه دی رو به ابرا بردن و کفایت و حاضر مفهوم مقدار فی صدق مفهوم بی با وسط به جهت این که در صدق مفهوم بی ما دیگه قائل به این که بی چی؟ تملیکه و تملیکینه من جانبینه نباشی، یا اینطور بگیم یا بگیم نه در ارتباط با مالکیت انسان از برای ذمه و خلاصه مالکیت انسان در اینجور موارد ما یه نوع مالکیت حقیقی داریم که تو عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هست، بعدن هم سر جاش بحثشو میکنیم، گفتن حقیقیش کنیم، گفتن انسان مالک خودشه حقیقتا، مالک اعمالشه حقیقتا، مالک منافعشه حقیقتا، مالک اونیست که در ذمهشه حقیقتا. دیگه اعتبار توش نیست که بگیم اعتبارش امکان نداره و لغوه. بعد آی خویی همینو نسبت داده بشه. حالا البته انشاءالله بعدا میگیم که لغوی نسبت به ذمه که اعتبار مالکیت حقیقی وجود نداره، عبارات آی خویی که متاسفانه ساقطن از اصل جهت ضعف شدید عباراتشون، هم ضعف حکمیشون هم ضعف اعتباریشون. متاسفانه خیلی اونجا میخونیم بعدن عباراتشون، اونا که اصلا تو این بحث نمیشه ازشون استفاده کرد. اینجا متاسفانه یه مقداری وزن عباراتشون پایین، بعدن میخونم این عباراتشو براتون فردا شب و اینا سر اشکالات شیخ میخونم. و خلاصه ایشون گفته اینا رو مجبوریم یا ببریم سر مال، یا ببریم چون سر بله این که ابراء را مبی قرار بدیم یا ثمن قرار بدیم و در بی ما تملیکی نداشته باشیم، یا مالکیت انسان را از برای اینها حقیقی بدونیم، که خیلی تعجب از آقای خویی، خویی حقیقی هم که باشه چطور میتونه تو بی شرکت کنه؟ یعنی شما یک مالکیت حقیقی رو منتقل میکنید اعتبارم به دیگری؟ نمیدونی. حالا خودش که غلطه مالکیت از برای ذمه حقیقی باشه، اما ثمن یا مبیع بودن این امر حقیقی و تکوینی تو معامله بی یعنی چی نمیدونیم یعنی چی. یعنی اینشه که دیگه آی اکبری آدم اگه بگی خلط حقیقت و اعتبار اینجا پیچش پیچه. شما صغراش هم که درست کنی چطور میخواد ببریش تو عقد بی و چی مصداق مبادله مال به مالش بدانی؟ زومال خور ها بارک الله ای خدا خیرت بده. این اونجا چه خفی میشه خلط حقیقت و اعتبار، یعنی یواش زلیز میخوره میره اونجا. حالا اون انشاءالله سر جاش، یا اوطوری یا مسئله تقاطر رو مطرح بکنیم. تقاطر یعنی تساقط قهری که انشاءالله سر جای خودش بحث میشه. تمام شده وقت ما؟ تعاطر یعنی تساقط قهری که اونجا هم انشاءالله بعد رسیدگی میکنیم بهش تو ادامه اشکالات بی، که البته بعضی ها مثل مقدس اردبیلی صدق مسئله تعاطر تو اینجور جاها مورد اشکال قرار دادن، جای اشکال هم داره تعاطر که انشاءالله بحثش خواهیم کرد. بالاخره منظور اینه، ایشون میخواد بگه اینا حق دارن که مالکیت انسان رو لمافظه من آنما نتونن تصویر کنن، به دلیل گیر کردن میرن دنبال راه‌های دیگه. بعدم میگه بله، فقط اشکال ما مرمای مروج میگه اشکال ما به محقق خوی اینه که این حرفا رو هم اگه بشه زد میشه زد، اما چرا به شیخ نسبت میدی؟ چون شیخ مقابله ای که کرده بین سلطنت و حق، گفته حق سلطنت فعلیه اما ملک اضافه ایست بین المالک و المملوک، این کاملا نشون میده که دیدگاه جناب شیخ در مسئله حق و ملک مسئله اعتباریه، اضافه ها اعتباریه. اگر اضافه ها اعتباریه و دیدگاه شیخ اعتباریه، شما مالکیت انسان لما فی ذمه نفسه آنما و بعدم سقوط را نباید ببری این مالکیت و اون سقوط را در عرصه حقایق بررسی کنی، باید این رو در عرصه اعتباریات بررسی کنی، چون ظاهر عبارت شیخ اینه که اعتباریه. اگر ظاهر عبارت شیخ اینه که این اعتباریه، تو شما چرا به حقایق میکشونی؟ چون فهم و خلاصه قبول نداریم که شیخ بخواد اینو بگه. لذا شیخ دنبال مفاهیم اینه که انسان مالک مافزه مش بشه اعتبارن، بعد چون شیخ قائل بینه، اشکال علامه بلاقی و اشکال محقق اصفهانی به شیخ وارده تو فضای اعتبار. لذا بهش آرخویشون نخواسته بگه حالا حرف درستی یا غلطه، خواسته بگه چرا به شیخ نسبت میدی. شیخ تو فضای مالکیت اعتباریه و تو فضای مالکیت اعتباری اشکال آقایون بهش وارده. خب من جوابش دادیم. بله بله دیگه همشو پذیرفته دیگه. ته مطلبش اینه که بله ما اشکال قبول داریم و دیگه نمیتونیم بفهمیم که انسان مالک یه چیزی بشه بر ذمه خودش، که ما نمیفهمیم. اگر این اشکال با مبنای دیگریه غیر از مبنای شیخ یه مسئله است، اگر این اشکال بر اساس قبول بنایی بر شیخ، ما بناییشو نمیفهمیم. ما نه استحقاق رو، نه التزام به ادا را، نه مطالبه را، نه سلطنت را فعلی نمیدانیم. اگر مالکیت آنم ما درست بشه، راهش اینه که اینها را در فضای اقتضا ما توجیه بکنیم. در فضای اقتضا حدوثش غیر از بقایشه، حدوثش معقوله، عدم بقایش هم معقوله و خلاصه مشکلی نداره. هیچ مشکلی در این فضا ما نداریم. تمیز هم نمیخواد آقا، تمیزش مال وقتیست که التزام به ادا باشه. شما چیزی براتون میز اعتباری داره که بخواید پرداختش کنید، اما چیزی که میز اعتباری نداره پرداختش نمیکنه، اما مالک منافعش هیچ اشکالی نداره. محجور مالک سبی، مالک اصل، مالک منفعت هم هست. هیچ کدوم از او آثاری هم که شما میگید برش بار نمیشه، هیچ عیبی هم نداره. چه اشکالی داره؟ همه او داستانهایی که برای ما تعریف کردید از التزام به ادا و مطالبت الغیر و فعلیت الفلان و مغایرت الفلان و الفلان اندل اقلا، همه مال وقتی است که این مسئله برسه به فضای چی؟ فعلیت. اما اگر لسان ادله سازگار بود فرض کنه و مغایرت در حد اقتضا و فعلیت وجود داشت، آثار هم داشت، درست هم میشد کردش، چه مشکلی درش هست؟ واقعا غموز داره، نمیفهمیم. ما نمیفهمیم این مطلب را و این اشکالاتی رو که آقایان بر شیخ دارن وارد میکنن. و خلاصه تا اینجا اشکالات اینا. بعدا انشاءالله فردا شب برسیم به اشکالات محقق خویی. یه بخشی از اشکال ایشون رو بر عبارت شیخ قبلا گفتیم و نقد کردیم، یه تتمه‌ای داره، اون تتمه رو انشاءالله میگیم و نقد میکنیم تا ببینید محقق خویی چه اشکالی گرفته اینجا. تو همین بحث، تو همین اولش تا اینجا، اولشو گفتیم، همین جاشه فقط، همین دو سه قسمه که اینم میگیم ان شاء الله. بعدم یه دو تا اشکال حضرت امام داره، امام اشکال بنایی کمتر به شیخ گرفته. سالس چیزی نداره آخه، سالس آسونه، سالس در واقع گفتیم بعد یه دو تا جمله بیشتر نداره، اونم میگیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ساعت چنده؟